ساعت 15 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از جو بایدن خواست خود را برنده انتخابات معرفی نکند. محمد جواد ظریف میگوید جمهوری اسلامی به همکاری نظامی با ونزوئلا ادامه میدهد. و رئیس جمهوری لبنان در واکنش به تحریم حامی حزب الله لبنان خواستار ارائه مدرک از سوی آمریکا شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رقیب خود جو بایدن درباره اعلام پیروزی در انتخابات هشدار داد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفته است که بایدن نباید اشتباهاً خود را رئیس جمهوری معرفی کند، چون دادخواست قضایی در به چالش کشیدن نتایج اعلام شده آغاز شده است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ساعت‌های پایانی شامگاه جمعه به وقت آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت با اکثریت آرا در انتخابات پیروز خواهد شد، اما تأکید کرده است که اعلام پیروزی هنوز زود است. وزیر خارجه ایران همکاری نظامی تهران و کاراکاس را قانونی نامید و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد جواد ظریف در مصاحبه تلویزیونی در ونزوئلا گفته است که همکاری نظامی ایران و ونزوئلا ربطی به آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، روز 5 آبان ماه هشدار داده بود که ایالات متحده محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. او گفته است که ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر آمریکا قابل قبول نیست، آن را تحمل نمی‌کند و اجازه این کار را هم نمی‌دهد. و اینکه میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، روز شنبه خواستار ارائه مدارک و شواهدی شده است که آمریکا بر اساس آنها جبران باسیل، وزیر خارجه پیشین لبنان و از حامیان گروه حزب الله را تحریم کرده است. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال خبر داده بود که دولت ایالات متحده قصد دارد با تحریم جبران باسیل نفوذ حزب الله در سیاست لبنان را محدود کند. جبران باسیل داماد میشل اون، رئیس جمهوری لبنان و رهبر جنبش آزاد میهنی این کشور است. اما می‌رویم سراغ گزارش‌های این بخش. بحرین می‌گوید بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل یا فیوچر بانک مستقر در بحرین طی سال‌های 2004 تا 2015 حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کرده. به گفته دولت بحرین، تحقیقات پیرامون فعالیت‌های این بانک را از سال 2015 آغاز کردند. بنابراین خبر، بانک المستقبل با پنهانکاری، جعل اسناد و عدم اطلاع رسانی درست از مقصد نقل و انتقالات مالی و با استفاده غیر قانونی از امکانات سویفت، همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، از سال 2004 تا 2015 حداقل 4500 مورد بانکی انجام داده. از روشنک آستراکی که تحلیلگر مسائل اقتصادی همکنون همراه ما هست بر روی خط تلفن، در مورد این اتهامات میپرسیم. خانم آستراکی، با درود به شما.
درود بر شما. موضوعی که در مورد این پرونده میشه بهش اشاره کرد این هستش که با تحریم‌های اقتصادی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام داده، تبادلات مالی جمهوری اسلامی برای صادرات و واردات کالا دچار مسئله شده. بخش خصوصی هم همین مشکلات رو داره و به ناچار در واقع جمهوری اسلامی دست به ایجاد سازوکارهایی زده در برخی از کشورها که بتونه از طریق بانک‌های ایرانی خارج از کشور یا بانک‌هایی که سهم در واقع ایران سهمی در اونها داره، بتونه تبادلات مالیش رو به صورت خاموش و بی صدا برای اینکه دچار در واقع مشمول تحریم نشه انجام بده. و این پرونده هم به نظر میرسه که بخشی از همون روندی باشه که در طی بیش از یک دهه گذشته جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای به ویژه آسیایی ایجاد کرده.
خانم آسترکی، بانک المستقبل یا همون فیوچر بانک بحرین ظاهراً به صورت مشترک میان ایران و بحرین راه اندازی شده بوده، اما دولت بحرین این بانک رو یک بانک ایرانی فعال در این کشور معرفی کرده. در اینجا این سوال پیش میاد که این بانک ها چگونه برای جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و سازوکار اینها چی هست؟
ببینید، ما دو سری بانک داریم که در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور. یک سری از این بانک ها نمایندگی یا شعبی از بانک های فعال در درون ایران هستن که در خارج از کشور با نام همون بانک به فعالیت می پردازن. طی سالهای گذشته تعدادشون زیاد بوده. از اواخر دهه 80 خیلی از این شعب بانکی مثل بانک صادرات، ملی، ملت در کشورهای مختلف تعطیل شدن یا فعالیت اونها به شدت محدود شد به دلیل تحریم‌ها، و بعضی از اونها در دوره‌ای که برجام امضا شده بود باز فعالیتشون رو شروع کردن. یکی از معروف‌ترین شعبی که همچنان با وجود تحریم‌های کنونی در حال فعالیت هست، بانک ملت هست که شعبه اون در ارمنستان در شهر ایروان هست، همچنان داره فعالیت می‌کنه. تبادل پول از اون بانک به داخل ایران یا از داخل ایران به در واقع ایروان کار دشواری نیست و چند روز صرفا عملیات مالی داره. این چند روز زمان میبره برای اینکه این عملیات انجام بشه. این یک سری از بانک ها هستن. منتها طی همون سازوکاری که توضیح دادم، یه سری بانک هایی به صورت خیلی رسمی، یعنی جمهوری اسلامیش ابایی نداره بگه این کار رو داره میکنه و به عنوان بانک فرعی از اونها یاد میکنن، که این بانک های فرعی مثل همین بانک المستقبل هستن در بحرین که با سرمایه گذاری جمهوری اسلامی بانک ها راه اندازی میشن، مشغول به فعالیت میشن. حتی معاون وزیر اقتصاد در سال 96 در رسانه های ایران این رو اعلام کرد که در واقع بانک های فرعی ما الان با وجودی که تحریم، در واقع خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم ها، بانک های فرعی هستن که مسئولیت ارز آوری و در واقع تبادلات مالی رو دارن انجام میدن. و خب به نظر میرسه با تشدید فشار به جمهوری اسلامی الان کشورهای مختلف حساس شدن نسبت به عملیات بانکی که داره برای جمهوری اسلامی انجام میشه و همچین پرونده هایی در واقع در ادامه همون فشار به جمهوری اسلامی هستش.
خب خانم آسترکی، در زمینم اضافه کنم که ساعتی پیش مرتضی اعتباری، یک مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، هم گفته که دولت تا کنون، دولت بحرین، حق دفاع و پاسخگویی به این اتهام‌های طرح‌شده علیه بانک‌های ایران رو نداده و این اتهام‌ها رو فاقد اعتبار و وجاهت قضایی دونسته. سپاسگزاریم روشنک آسترکی، تحلیلگر و مسائل اقتصادی در قبرس، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و گزارش دیگه این که به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، پیکر بیجان یک کوشنده سیاسی به نام نسیم شهبازی اخیراً در کرج پیدا شده. گزارش‌ها حاکی از این هست که او از 15 مهر، سه هفته پیش از آنکه پیکرش یافت بشه، در رجایی شهر کرج ناپدید شده بوده. در این ارتباط گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور.
تارنگار حقوق بشر در ایران گزارش داده است نسیم شهبازی، که با نام مستعار نگان، سرباز ایران در ارتش پهلوی، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد، در سال 1395 به دلیل ساماندهی و شرکت در مراسم هفته آبان، بزرگداشت کوروش کبیر، بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، پیکر بیجان وی سه هفته پس از ربوده شدن و بی اطلاعی از وضعیتش در هفتم آبان در کرج پیدا شده است. یکی از آشنایان نسیم شهبازی به نام سیاوش به رادیو فردا میگوید:
بانو نسیم شهبازی 40 ساله مشروطه خواه و هوادار سامانه پادشاهی بودند. یک فرزند پسر هم دارن ایشون و چندین سال پیش فعالیت‌های میدانی و مجازی گسترده خودشون رو آغاز کردن. ایشون در توییتر با آیدی سرباز پهلوی 7 در چند سال اخیر فعالیت زیادی در راستای بازگشت به مشروطه و دفاع از میهن انجام داد. در تجمعات پاسارگاد سال 95 حضور فعالی داشتن و تمامی اون پیام‌های صوتی معروفی که در این تجمعات برای فراخوان منتشر شد توسط ایشون قرائت شده بود که منجر به تشکیل پرونده و احضار ایشون به دادسرای شیراز شدش. متاسفانه 15 مهر ماه ایشون از خونه خارج شدن و دیگه به خونه برنگشتن. بعد خانواده متوجه شدن که ایشون روبوده شدن، اما از روباینده یا روبایندگان هیچ اطلاعی خانواده نداشتن، تا اینکه در نهایت روز چهارشنبه 7 آبان پیکر بیجان ایشون پیدا شد. ما هنوز از محتوای نامه پزشکی قانونی مطلع نیستیم که پزشکی قانونی چه تشخیصی داده و آیا اساساً این نامه صادر شده یا صادر نشده. با توجه به فعالیت سیاسی گسترده‌ای که ایشون داشتن، مثل عضویت در شورای ملی ایرانیان در ابتدای تأسیس و سپس عضویت در ستاد 7 آبان، ارتباط با حزب پانایرانیست و در محیط مجازی در قالب رستاخیز مشروطه ایران، فعالیت توزیع پرچم و شعارنویسی، چندین بار توسط نهادهای امنیتی پرونده قضایی برای ایشون تشکیل شده بود، در شیراز بازداشت شده بودند، چندین بار تهران احضار شده بودند و بسیج منطقه هم ایشون رو شناسایی کرده بود. به همین دلیل ما نهادهای امنیتی رو مسئول پاسخگویی به موضوع روبوده شدن و قتل ایشون میدونیم.
بنابر گزارش ها، نسیم شهبازی برای گردهمایی 7 آبان 4 سال پیش در پاسارگاد که به دنبال برپایی آن بازداشت 10 تن گزارش شد، در پیامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی فراخوان داده بود. گزارش‌ها حاکی است نسیم شهبازی گذشته از اینکه چند بار بازداشت شده بود، پرونده دیگری هم در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی‌اش در تهران داشته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید در ارتباط با یافت شدن پیکر بیجان نسیم شهبازی، کوشنده سیاسی اخیراً در کرج. و می رویم تا پایان این بخش خبری، چند خبر دیگر را به آگاهی شما می رسانیم. هیئت مدیره آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد روز جمعه از ایران خواسته است که به تحقیقات خود درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین به مقصد کیف سرعت دهد و گزارش نهایی را منتشر کند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین اندکی پس از پرواز از فرودگاه اصلی تهران در 8 ژانویه سرنگون شد. جمهوری اسلامی چند روز بعد اعتراف کرد که در میان تنش‌های شدید آمریکا و ایران، نیروهایش با شلیک 2 موشک به طور تصادفی هواپیما را سرنگون کردند. در این حادثه همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ادامه سقوط ارزش لیر، پول ملی این کشور، مراد اویسال رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد. رئیس جمهوری ترکیه در ماه گذشته تاکید کرده که بانک مرکزی باید برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نرخ بهره را کاهش دهد. در خبر دیگر، آمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 49 میلیون و 290 هزار تن رسید و آمار جان‌باختگان نیز بیش از 1 میلیون و 240 هزار تن اعلام شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا با حدود 9 میلیون و 780 هزار مبتلا و بیش از 236 هزار جان‌باخته در صدر کشورهای جهان قرار دارد. هند، برزیل، روسیه و فرانسه پس از آمریکا قرار دارند. گزارش رویترز اشاره می‌کند که آمار مربوط به کرونا در جهان را بر اساس بیانیه‌های وزارتخانه‌های بهداشت و مقام‌های دولتی تهیه کرده. در این حال، با گذشت از مرز 300 هزار قربانی و افزایش روزانه بیماران مبتلا به کرونا در اروپا، در اغلب کشورهای این قاره محدودیت‌های شدیدتر و مقررات رفت و آمد در ساعات شبانه روز برقرار شده است. با افزایش موارد ابتلا به کرونا، فشار بر بیمارستان ها نیز در اروپا افزایش یافته. در ایران با گذشتن از مرز در اروپا با گذشتن از مرز 300 هزار قربانی و افزایش روزانه بیماران مبتلا به ویروس کرونا، در اغلب کشورهای این قاره محدودیت‌های بسیار شدیدی برقرار شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 2/3 مرگ و میر در بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه ثبت شده. 2/3 مرگ و میر در همین حال با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، فشار بر بیمارستان ها نیز در اروپا همونطور که شنیدید افزایش یافته. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم با این یادآوری که خبرها و گزارش‌ها را میتوانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا با آدرس radiofarda.com نیز پیگیری بکنید. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.